بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما متنی رو از مبانی تکملت المنهاج داشتیم. از این متن به تعریف قضا که محل بحثمونه و حدود نفوذ قضا رسیدیم. بعد از این متن وارد تعریف دوم شدیم که عرض کردیم تعریف معروفه. تعریف معروف از قضا کاملا متفاوت با تعریفی که مثل آقای خویی و مرحوم امام خمینی و اینا دارن. اینا اومدن گفتن فصل الخصومه، در حالی که تعریف مشهور میگه قضای پسته، یه سمته، یه شأنه. هر کس شأنیت فتوا رو پیدا میکنه، اهلیت فتوا اوتوماتیک شأن قضاوت هم داره، ولو هنوز متلبس به قضا هم نشده. حتی ولو به شرط لا هم باشه، بعضی ها اصلا خیلی میترسن، اصلا بنا نداره قضاوت کنه. این تفاوت این دوتا تعریف رو دقت داشته باشید. در تعریف اول که میگه فصل خصومت، باید طرف مشغول باشه. اگر هم بگیم ایشون قاضیست به اعتبار آینده، مجازه. مثل دانشجو که بهش میگن آقای دکتر، آقای مهندس به اعتبار آینده، به اعتبار مایعور. یا داره مثلا تخصصی قضا میخونه، از همین الان تو منزل بهش میگن آقای قاضی. خب بگن، اما این مجازه، چون هنوز نرفته پشت میز قضا. در حالی که در تعریف دوم که از جنس ولایت باشه و شأن باشه، باید بگیم همی که شأنیت فتوا رو پیدا میکنه و میتونه بگیم ایشون مجتهده، همی که مجتهد شد قاضی هم هست. این خب تعریف دومه. و چیزی که میخوام امروز روش تاکید کنیم دوستان اینه که طبق این تعریف، تعریف دوم، قهرن این شأن رو یه نفر باید بده، چون پست دیگه، شأن جعل میخواد. طرف باید به این پست منصوب بشه. در واقع چطور شارع مقدس مثلا پدر رو منصوب کرده به عنوان والی بچه، اونم شأن دیگه، شأن ولایت. اینجا باید بگیم این ولایت رو یک کسی باید بده، که دو تا روایت داریم در این زمینه، معروف به مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابو خدیجه. حالا انشاءالله روایت رو باید مفصل بخونیم. اونجاها امام میفرمایند اگر شما دعوای مالی داشتید، در مالی، در ارثی، برید سراغ، حالا به تعبیر امروزی ها، مجتهد. برید سراغ کسی که عرف حلالنا و حرامنا و و، برید سراغ این و اینو قاضی قرار بدید برای خودتون. بعد امام میگن من این رو قاضی قرار دادم، من قاضی قرار دادم. جعلته علیکم قاضیا، یا در یکیش از جعلته علیکم حاکما. بنابراین که منظور از حاکم همون قاضی باشه، یا لااقل قاضی هم میگیره. حالا اگه بگیم حاکم عام از قاضی، قاضی هم میگیره. ببینید بزرگانی که این تعریف رو انتخاب کردن میگن ما از روایات این تعریف رو برای قضا در میاریم. خب اینا حرفایی بود که کم و بیشم زده بودیم. اگر اجازه بدید امروز بریم سراغ تعریف سوم و چهارم، چون فردام که فقه سیاسات داریم دیگه این بحث میره برای شنبه، و انشاءالله دیگه شنبه بحث مفهوم شناسی قضا رو ببندیم. بعد ببینیم چی کم داریم از این بحث جدید، چون خیلی سوال داشتیم اینجا، اونا رو البته انشاءالله روشنش میکنیم. من شما رو بردم سراغ کلمات علما، ببینیم چقدر داریم و داراییمون چقدر هست، تا بعد ببینیم چه چیزایی باید اضافه کنیم. تفسیر سوم، بله یه همون حرف دیگه، محقق عراقی میفهمد که این تعریف معروف که ولو قضاوت نکرده باشه این تعریف معروف بهتره. اولا تو روایات این در میاد، ثانیا اگر شما تعریف اولو بگیرید، کسی که هنوز بعدو یعنی هنوز متلبس به قضا نشده نباید بهش بگید قاضی، با اینکه در فقه بهش میگن قاضی. همینطور که مثلا به کسی که صلاحیت فتوا رو داره میگن فتوا، ولو هنوز فتوایی نداده. کسی که صلاحیت حکومت رو داره میگن حاکم، ولو حاکم جامعه هم نیست. اینا هم دیگه اضافات ما هست، من چون توضیح داده بودم گذشتم. بله بفرمایید. فقط بلندتر من صدا ببینید. اگر اجازه من چون عادی ادامه بله فرما شما. ببینید این که مثلا در فقه حکومتی وقتی فقیه فتوا میده،
اصلا این مقام فهم احکام نمیتوانه مقام اجرا و مصلحت رو فهمید. بله اون زمانی که مقام اجرا دستش نبود لازم هم نبود لحاظ کنیم، ولی الان اصلا امکان ندارد فقیه در فضای حکومت دینی و فقه حکومتی بفهمد که مصلحت رو و مقام اجرا لحاظ نکنه، استنباط اول بکنه بعد استنباط دوم بعد استنباط سوم.
خب خیلی آیه مشکان خیلی ریخت به هم، یعنی مطلبی شد که من نمیتونم الان جمعش کنم و جواب شما رو بدم. مثلا این تکهی که به بحث من وارد شدید، من الان قدری که احترام کرده باشم فرمان شما رو، خودتونم پذیرفتید اینجا جای بحثش نیست. ببینید این که مثلا بگیم فقیه در امتداد فتواش در فقه حکومتی راه میفته و اعمال میکنه اشکال نداره، اما در یه جا فقیه فتوا میده و اصلا میره درون به خودش میبنده حضورم نداره، آیا این معناش اینه که مقام فتوا با مقام حکومت یکی شده؟ نه، فقیه فتوا میده بر اساس فتوا قضاوت میکنه، بر اساس قضاوت میره اجرا میکنه، اما سه تا شأنه. همونجا هم که اینها پشت سر هم میاد، اما سه تا شأنه. کی گفته وقتی فقیه در فقه حکومتی دنبال، یعنی در امتداد فتواش میره در فاز اجرا، یعنی بازم هنوز فتواست، هنوز مفتیه، شأنش فرق میکنه. مثل پیغمبر، پیغمبر یه وقت یه چیزی میگن بعدش هم قضاوت میکنن تو قضیه سموره، بعدم دستور اجرا میدن، میگن درختو بکن بنداز جلوش. سه تا شأنه، یعنی سه تا شأنه پیغمبر در یه زمان اجرا بروز کرد. خب حالا اون که محل بحث ما نیست، نه این غلطه. در اون وقتی که حکم الهی رو در جزئیات میگه، اگر به عنوان حکم الهی بگه این حاکم نیست. این مثل این که اگر یه فقیه گفت این چون آبه میتونی بخوری، یه نگاه بکنه تو این لیوان یه بوی هم بکشه بگه این آبه بخور، مگه این جزئی نیست؟ این میشه حکم حکومتی؟ یعنی رو مورد هم داره پیاده میکنه. این تهش اینه که به نظر من هازا ما اون، این هازا ما اون که کار مجتهد نیستیه، ولی این داره میگه و کل ما این یشرب، این کل ما این یشربه. ولی اگر انشا کرد مثل مریضی که داروشو نمیخوره، مجتهد میگه مگه من مجتهدت نیستم؟ به مریض میگه، میگه چرا؟ میگه خب من حکم میکنم که تو اینو بخوری، انشاء میکنه، این میشه حکم. لذا در همون مورد جزئی اگه مجتهد تطبیق کنه که نباید بکنه، دیروز هم گفتیم، این میشه انشاء. ولذا اشکال ما بر آقای خونساری همینه. حالا صبر کنید، آقای خونساری همینو داره. آقای خونساری میگه قاضی حکم الهی رو در واقع جزئی بیان میکنه، ولذا میگه قضا همینه. به همین خاطر هم میگه از جنس ولایت نیست. اجازه میدادید میرسیدیم. ما با آقای خونساری حرف داریم، حالا شما هم در کنار آقای خونساری بسیار بذارید. اما اون بحث قشنگی که اول اشاره کردید، بحث به اصطلاح مرجعیت و رهبری یا مرجعیت و حکومت حاکم، و اینکه چه بحثی داره. یه دفعه بحث میکنیم حاکم تو نظام اسلامی باید مرجع باشه یا نه، به اصطلاح تئوری به اصطلاح مرجعیت و رهبری با هم، یا جدا باشه، میتونه مرجع یکی باشه حاکم یکی دیگه باشه. این یه بحث. یه بحث این که مراجع در نظام اسلامی چه جایگاهی دارن. وقتی یه حکومتی داریم، یه کسی هم در حرم قدرت هست و اونم شرایط مرجعیت و رهبری رو داره، در عین حال مراجع دیگه اصلا اونا چه نقشی دارن؟ این دوتا بحث رو بنا داریم ما انشاءالله در بحث چهارشنبه ها انجام بدیم. منتها حوصله میخواد. آقایون کافی باشه من ورود کنم. فقط این متنی که از آقای خویی داریم صفحه 3 علی رغم همه کنترلایی که ما میکنیم یه حتی خیلی بدجا افتاده. صفحه 3 رو میارید. این دوستان از نرم افزار میگیرن، نمیدونم این نرم افزارام که یه ریال نمیشه بهش اعتماد، تو بزنگاه ها میفته میاندازن. اینو باید خودشو کار میکرده دوستان. ببینید اینجا که داره الغذا فصل صفحه 3 دیگه، بعد میاد یه نعمی میبینید، نعم قد یکونو منشأ النزاع، بله دو سه خط مونده به آخر این به اصطلاح پاراگراف، قبلش داره و هو نافذون علا کل احده. چی داری تو برگه؟
اذا کانه.
خیلی خراب میشه. یعنی آقای خویی میخواد بگه نافذ است بر همه به شرطی که متخاصمین یا یکی از اینها مشتهد باشن. نه این که نمیخواد بگه، میخواد بگه حتی اگر مشتهد باشن. این نعم افزارا رو کتابا رو میدن دست این بچه ها، میگن برید تایپ کنید بعدا میذارن روی حتی داره. خب بعضی ها شاید داشته بعضی ها نداشته باشه، بله چون این کپی بشه نمیفته که. خب حالا علایه حال اینجا حتی میخواد ببشت. اجازه میدید من برم تفسیر سوم، صفحه 4 رو نگاه کنید. صفحه 4 سطر آخر، دو خط به آخر تفسیر سوم. صحبت نباشه آقایون. ببینید ما داریم تعریف هایی که علما کردن از غذا رصد میکنیم. تا الان دو تا تعریف شد، فصل خصومت، ولایتون شرعیه. تفسیر سوم من دوست ندارم عجله کنم، میخوام شما با من بیاد جلو به اون نکات رو. این تفسیر فضلا معروف نیست، ولی خب از یه فقیه ایستاده بر قله‌ای مثل شهید اول، اونم در کتاب دروس که جزء کتاب‌های بسیار وزین شهید اوله، ایشون ببینید چی تعریف میکنه. میگه ولایتون شرعیتون علل حکم فی المصالح العامه من قبل الامام. میفهمد قضا از جنس ولایته نه از جنس عمل. یعنی مثل همون معروف فصل خصومت نیست، سمت شعنه، یه شعنیست که شرعیه، یعنی شارع میده به افراد بر داوری کردن، هو کردن در مصالح عامه. از طرف امام هم منصوب میشه. حالا دوستان خیلی گنگه امام رو امام معصوم بگیریم، بگیم نظر به همون دوتا روایت داره که امام گفتن من این ولایت رو میدم، من نص میکنم، جعلته علیکم حاکما. چون کلمه امام اگر دقت کرده باشید خیلی وقتا تو کلمات بزرگان به معنای امام معصوم میاد، اما خیلی وقتا به معنای کسی که عهده‌دار کار مردمه، چه معصوم باشه چه غیر معصوم. قاعدتا نظر شهید اول به امام معصومه، ولو خارجا اگر بخواد در نظر بگیریم، چون معمولا قضات رو حکام نصب میکردن، چه وقتی که بنی امیه بودن، بنی مروان بودن، بنی عباس بودن، یا حتی بعدش معمولا قضات رو تو اهل تسنن حکام نصب میکردن، برخلاف شیعه که حکام کسی رو نصب نمیکرد. اگر این تو باشه بگیم یعنی کسی که زمام داره، حالا چه معصوم چه غیر معصوم. دوستان اونیش که برای ما مهمه ها تو این تعریف، یکی اینه که ایشون اومد از جنس ولایت گرفت مثل مشهور، ولی یه تفاوت جوهری گویا ایشون با اونا داره. ایشون اونا میگفتن که به جزئیات قوانین شرعی بر اشخاص معینین، ایشون میگه در مصالح عامه، مصالح عامه. و لذا طبق نظر ایشون اگر کسی حکم داوری کنه در اجرای حدود، در اجرای تعزیرات، این که بین اشخاص معینین نیست که، اصلا کسی مدعی و منکر نیست که، یه کسی شراب خورده بعد یه قاضی حکم صادر میکنه، طبق این تعریف اینم قضاست در حدود. من در قصاص نمیگم، چون قصاص بگید آقا شاکی داره، شاکی خصوصی داره، اشخاص معینین داره. حتی اگر مثلا یه قتل عمومی هم باشه باز مدعی عموم داره، دادستان مدعی عموم میشه. اما طبق این تعریف حدود رو میگیره، در حالی که طبق تعریف اول و طبق تعریف دوم حدود خارج بود. یا اگر کسی فرض کنه حکم به رؤیت هلال بکنه، اول شوال حکم به رؤیت هلال بکنه، بنابراین که بگیم حکم به رؤیت هلال یعنی اول شوال از جنس حکمه. میدونید که بعضی ها مخالفن، مثل مرحوم نراقی و بعد آقای خوی و اینا، تو رساله ها نگاه کنید بعضی میگن اصلا این ربطی به حاکم و قاضی و ماضی نداره. شما هیچ وقت میدید از حاکم بپرسید امروز چند شنبه هست، امروز چندم محرمه؟ هیچ وقت سوال نمی کنید. اگر سوال جوابم بده از باب این که مثل سایر مردم که جواب میدن، ممکنه تقویمشو نگاه کنه بگه امروز مثلا 20 چندم محرمه. بعضا میگن هلال یعنی شوال و نمیدونم عید قربان چه روزی هست و عرفه چه روزی هست، اینا اصلا جنسش مثل روزای دیگه است. اما یه نظر رایجی داریم صاحب عروه و خیلی از فقها، مثلا فقهای قم بیشتر، مرحوم امام، دیگران، اینا میگن که نه، جنس بعضی روزا فرق میکنه، عید فطر و عید قربان و عید عرفه و اینا باید حاکم قضاوت کنه، حاکم بگه. طبق تعریف شهید اول اونجایی که حاکم میگه امروز عید فطره، تو این تعریف داخله، در حالی که اگر میبردیم رو فصل خصومت و اینها بفرمایید داخل نبود، چون مرحوم شهید میگه ولایتون شرعیه علالحق فل مساله العامه، در اموری که به مصلحت عمومی مربوطه. خب چه مصلحتی بالاتر از همین تعیین عید فطر و عید قربان و روزای حساس؟ لذا طبق این تعریف اینجام قضاوته، یعنی وقتی که مجتهد حکم کنه که فردا رؤیت هلال، یعنی هلال رؤیت شده و فردا اول ماه شواله، اینم قضاست، در حالی که در دو تعریف اول نبود. منتها یه مشکلی که این تعریف داره دوستان، ایشون خیلی غلطیده این طرف، میگه قضاوت ولایتون شرعیه علالحق فی المصالح العامه. خب قطعا فی المصالح الخاصه هم قضاوت هست، اگر بین دو نفر داوری کنه قضاوت نیست. ایشون خواسته این برو به اصطلاح بیاره گویا تو عبارت اون بعد، البته من حدس میزنم مثلا افتاده باشه، یا چون خود دروس هم همینو داره، من نقل مستقیم از دروس دارم براتون میکنم، یا مثلا اون روشن بوده نگفته.
جنس داوری بین دو نفر مثلا عامه نیست، بگم مثلا کل این جنسش منظوره، نه مثلا دو نفر
خود اصل داوری بین این دو نفر نه اینا نه عرفه. بله در کل اینم بخشی از مصالح عامه است، اما تو روال طبیعی نه، اینو طبیعیش کنید. میگن گاهی دعوا خصوصیه، مثلا گاهی دعوا عمومیه، گاهی مصلحت خاصه هست مصلحت عامه هست. حتی اینو اشکال گرفتن بر شهید، من دارم دفاع میکنم. بلا حالا معلوم باشه مطلب مهم است. بله این شو همین داره میگه، همین دارم جواب میدم دیگه.
ما نمیگیم خصوصی و عمومی باشه، ما میگیم یکی از مستقاشه قسیم هم برای نمیگیم.
مصالح عامه وقتی میگن نه یعنی تک تکی که مصلحت عامه نیست، ولی مجموعا مصلحت عامه است، این که منظور نیست که. حالا ببینید من میگم خیلی به عبارت من معتقد نیستم، مطلب معلوم باشه. بعضا اشکال گرفتن، ما هم توجیه کردیم. مهم ببینید، مهم این بود که ایشون مصالح عامه رو اضافه کرد. مهم این نیست که ایشون مصالح غیر عامه رو نیاورد، اون که قطعا مراده، اصلا بگید تو همین داخله من راحت کنم شما رو. مهم اینه که ایشون مصالح عامه رو چکار کرد؟ داخل کرد، یعنی قضا رو تو حدودم برد. و اونجایی که کسی داره حکم به اجرای حد میکنه، به عنوان قاضی داره حکم به اجرای حد میکنه. اونجایی که مرحوم امام فرمود این سلمان رشدی مرتده باید اعدام بشه، خب این به عنوان قاضی ایشون فرمود یا به عنوان والی؟ طبق تعریف بانا نه، این تو قضا داخل نیست، چون فصل خصومتی نبود، متخاصمینی نبودن. طبق تعریف ایشون این شأن قاضیه و گستره، داشتیم مفهوم شناسی قضا، گستره شناسی قضا، حدود نفوذ. این بحث از اون بحث‌های گستره شناسیه، ایشون توسعه میده برخلاف خیلی‌ها که اصلا دو تا پست درست میکنن آقایون. حالا من بنا ندارم نقل کنم از جناب نائینی، ولی اگر فرصت دارید چون پنجشنبه جمعه هم در پیش دارید، کلمات آقای نائینی دیدنیه تو این قسمت، تو المکاسب و البی و تو منیت و طالبش. اونجاها اصلا ایشون دو تا پست درست میکنه، پست حکومت و والی و پست قاضی، و قهرن التزاماتش هم فرق میکنه، لوازمش هم فرق میکنه.
اگر
اشخاص
معینه شامل حدود شاید بشه،
تو سرمارشگاه
شخص معینه
نه، اشخاص معینه هی دارید رو باره به اثبات الحقوق و استیفاء حال المستحق. بعدم ببینید که این روایت، این عبارت تو چه فضایی اومده، این همین کلمه نگیرید، قبل و بعدش نگاه کنید، اصلا همون بین متخاصمه اینه. اینا خیلی ها هستن، فقط اینا نیستن که مباحث قضا رو میبرن توی به اصطلاح حقوق مدنی، بحثای جزا رو شاید میخواستن ببرن تا همون بحثای ولایت والی. اگر اجازه بدید دوستان، آخرین تعریف که خیلی حرف داره بزنیم و از این بحثی که فاصله بگیریم. علما یه تعریف چهارمی هم از قضا داریم، تا اینجا سه تا تعریف شد دیگه، سه تا تعریف شد. تعریف چهارم که تکرار میکنم طولانیه، حرف خیلی داره و خیلی هم متفاوته، از مرحوم آقای خونساری تو جامع المدارک، یکی از کتابهایی که همیشه فضلا باید ازش استفاده کنند، جامع المدارک آقای خونساری. آقای خونساری خوب تو بحث فضلش و اینها که بحثی نبوده، میشه بحث اعلمیت ایشون مطرح بود بعد از آقای بروجردی و اینها، و خب به خاطر خلوتی سر ایشون بودنشون در تهران و نبودن در حوزه قم، یه مقدار خلوت میکرد سر ایشون رو، لذا نوشته های قابل دقت اینا توضیح میدم برای که بدونین هر کتابی چه جایگاهی داره. جامع المدارک از کتابهای مورد عنایت، البته قهرم چون محصول فکر بشریه پر اشکال هم هست. ببینید ایشون اول همون بحث معروف رو میگه که منصبون من المناسب شرعیه، این همون ولایتون شرعیه که شهید گفت یا مشهور میگفتن. بعد میفرماید که این تعریف رو ما ممکنه تو بعضی از قضاوت‌ها تصور کنیم، اما تو بعضی از قضاوت‌ها کیفه یتصور، چجور تصور میشه. من اگر بخوام به ترتیب برگه شما رو گیج نکنم به همون ترتیب بریم، اول این قسمت رو میگیم. اونجایی که تصور نمیشه میفرماید اونجایی که دعوای متخاصمین در واقع به اختلاف در فتوا و حکم برگرده. یه مثال میزنه. فضلا میدونید که اگر یک کسی در وقت مریضیش معاملاتی بکنه، چیزی بفروشه، چیزی بخره، چیزی ببخشه، چیزی مصالحه کنه، نه که وصیت کنه ها، اون که میشه وصیت، در حال مرض مرد یک سری منجزات انجام بده، یا بگیم منجزات به هر دو اعتبار، به دو اعتبار درسته، چیزی بفروشه، چیزی مصالحه کنه، چیزی ببخشه، چیزی بگیره، چیزی بده. خب ببینید اگر این کارهای منجزات مقابل وصیت، مریض یعنی هم کسی که در مرض مرگه، یه دفعه خب به مصلحت وارثه، خب اون هیچ، اما یه دفعه نه، گاهی وقتا هست به مصلحت وارث نیست، مثل که جنس رو ارزون بفروشه. برخی میگن منجزات مریض از ثلث مالش خارج میشه، بله تا ثلث مالش میتونه آتش بزنه، در واقع مریض حکم مرده رو داره، یا بگید منجزات مریض حکم وصیت رو داره. وصیت چجوریه؟ تا ثلث نافذه، بقیه باید ورثه اجازه بده. بعضی هم میگن نه، منجزات مریض طرف تا زنده است هر کار میخواد بکنه، لذا از اصل مالم خارج میشه، نمیتونن ورثه دب بودب بتن دب در بیارن و بگن ما اجازه نمیدیم. لذا این بحث هست، دو طرفش هم نظر داریم که منجزات مریض از اصل خارج میشه یا منجزات مریض از ثلث خارج میشه. حالا اگر فرض کنید یک کسی خانه رو از مریض خریده، اجنبی خانه رو خریده، چون ارزان خریده نمیخواد از دست بده، و مثلا مدعیه که از اصل خارج میشه، به ورثه ربطی نداره، باباشون فروخته، بایدم خانه رو تحویل من بدن، ورثه در بدر میارن که بهش ندن، میگن نه از ثلث خارج میشه، ولذا چون مثلا این خانه بیشتر از ثلث ما اجازه نمیدیم، اونا منافعشون اینجور اختزا میکنه. خب حالا اگر یه همچون دعوایی شد، رفتن پیش قاضی، قاضی حکم کرد، نظر قاضی فرض کنه اینه که از ثلث خارج میشه، یا نظر قاضی اینه که از اصل خارج میشه، بر اساس نظرش هم حکم کرد، حکم کرد که، و بعدم باید اینا تسلیم باشن دیگه. آقای خونساری داره که در اینجا این قاضی در واقع هیچ کار نکرده جز این که فتواشو برای اینا گفته، و به عبارت دیگه حکم الهی رو به زعم خودش بیان کرده. اگر اینا می اومدن پیش این آقا سوال میکردن، ایشون جواب میداد، میگفتید قاضی حکم کرده، نظرشو داده، فتواشو داده. در اینجام در واقع قاضی جز بیان فتوا کاری نکرد، یعنی در واقع گفته به نظر من که اومدید پیش من، من حقو میدم به اجنبی، مثلا میگم از خارج میشه، یا حقو میدم به وارث، میگم از ثلث خارج میشه. ولذا اصلا این در واقع این شخص مجتهد که اومدن بهش، این در واقع به ما انه مفتن داره بیان میکنه. وقت دوستان این ثمره هم داره ها، ثمرهش اینه که ایشون جز حکم خدایی رو بیان نکرده و اگر ادامه بدیم دیگه لزوم اطاعت هم نداره به عنوان قاضی و حاکم. بله اینا لزوم اطاعت دارن به عنوان حکم الهی، در حالی که اگر گفتیم منصبه، دقت کنید، اگر گفتیم منصبه و ولایت قرار داده شارع برای این آدم، اینا باید از این واجب از این آدم اطاعت کنن، که اگر اطاعت نکردن هم خدا رو اطاعت نکردن یک، هم حاکم رو اطاعت نکردن دو. و یه ثمره خیلی مهمتر که بعد اشاره میکنه اینه که اگر شد بیان فتوا، دیگه به چه بیان بگیم این دو نفر لازمه؟ حالا اگر این دو نفر خودشون هم مجتهد باشن یا از کسی تقلید میکنن که یه نظر خاصی داره غیر از نظر این آقای قاضی، خب لزوم اطاعت ندارن دیگه. رضایشون میگه در جایی که دعوا حکمیه، گوش میکنید، تهش غیر از بیان فتوا هیچی نیست. دوستان من ناچارم این عبارت رو پیاده کنم برای شما، نگاه کنید متن صفحه 5 رو. میگه یمکن ان یقال الولایه به نحو المذکور، که بگیم منصبه، کیفه یتصور در احکام، یعنی اونجایی که دعوا دعوای حکمیه نه موضوعی. فلو تنازع الوارث با اجنبی در مازاد بر صلح، در اونجایی که مورث یعنی همون مریض مار رو در مرض مرگش منتقل کرده، فحکم الحاکم به خروج از اصل جانب اجنبی رو بگیره، یا بگه صلح لیس از ید اینجا من بیان الحکم الهی که ثابت شده برای این قاضی از طرف شرع، و بعد از بیان از طرف شرع یکون المراجع الی الحاکم، مراجع نخونیم ما، کسی که مراجعه کرده به حاکم، ملزما من طرف شرع لا ملزما من طرف القاضی، فبعد هذا ای الزام یکون باقیا حتی یرجع الی الحاکم، چون آخر آقایون میگن حکم قاضی فارغ از حکم الهی بودنش خودش لزوم اطاعت داره. اطیع الله چی؟ و اطیع الرسول. اون اطیع الرسول غیر از اطیع الله است. اونجایی که ما از پیغمبر اطاعت میکنیم در قضاوت هاش، لذا باید از حاکم اطاعت کرد. اگرم کسی مخالفت کنه دو تا مخالفت کرده، مخالفت خدا رو کرده، یک مخالفت کسی که لازم الاطاعه بود از طرف خدا، دو. میگه اینا همه به هم میخوره. دوستان بخونید دیگه تا انشاءالله شنبه. الحمدلله.